سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این ساعت، مدافعان رسانه ها اقدام های حکومت و نیروهای امنیتی را برای مسئولیت خبرنگاران در یک سال گذشته بسنده نمی دانند. آنان خواهان توجه بیشتر به امنیت کارمندان رسانه هستند. از تازه ترین ها در مورد لوی جرگه مشورتی صلح در کابل هم به شما میگوییم. با تفصیل این ها زود برمیگردم، اما پیش از همه مهمترین خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای پشتیبانی از روند صلح افغانستان فرا رسیده. صدر اعظم عراق میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز هم یک تهدید جدی برای جهان است. و رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند رابرت مولر، سارنوال خاص ایالات متحده، از فشرده‌سازی گزارش 448 صفحه‌اش توسط ویلیام بار، لوی سارنوال این کشور شکایت کرده است. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفت زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح افغانستان فرا رسیده. خلیلزاد سه‌شنبه شب در پایان سفرش از اسلام آباد در توییتر نوشت از اینکه پاکستان می‌خواهد برای ساختن اجماع منطقه‌ای نقش ایفا کند بسیار ترغیب شده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به دنبال دیدارش با خلیلزاد در اسلام آباد روز سه‌شنبه به رسانه ها معلومات داد. پاکستان هر گونه همکاری که ممکن باشد انجام می دهد با نیت نیک. خواهش و آرزوی ما همین است که در افغانستان امنیت برقرار باشد و ما هم از آن سود ببریم. پیش از این آقای خلیلزاد در کابل گفت قرار است به هند هم سفر کند. این دور هفتم سفرهای آقای خلیلزاد به منطقه است. هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح پس از دو روز بحث سرانجام تکمیل شد. ضیاءالحق امرخیل معاون کمیسیون برگزاری جرگه شام سه‌شنبه گفت محمد افضل حدید، محمد عارف نوری، کمال صافی، حبیب سرابی و منیر آخونزاده با عنوان معاونین جرگه انتخاب شدند. به گفته او رفیع الله حیدری، موسا رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطف طیب و گلاله اکبری هم با عنوان منشی های لوی جرگه مشورتی برگزیده شدند. به این ترتیب نیم از چهار روز جرگه بیش از 3200 نفری در تعیین هیئت اداری و امور ابتدایی سپری شده است. اما مسئولان کمیسیون برگزاری جرگه میگویند کارها به اساس جدول زمانی به پیش می رود. قرار است این جرگه که در مورد چگونگی گفتگو با طالبان و شرایط صلح در افغانستان به حکومت مشوره می دهد فردا پنجشنبه پایان یابد. پیشاپیش طالبان این جرگه را نمایشی خوانده و در آن اشتراک نکردند. گروه از زنان تجارت پیشه مرکز تولیدی را همراه با خدمات خشکشویی برای نخستین بار در ولایت پروان تأسیس کردند. اما آنها شکایت میکنند که بنابر نبود بازار درست کار آنها با مشکل روبرو شده است. هدیه یکی از زنان تجارت پیشه در پروان است. او از حکومت برای رشد کارش حمایت میخواهد.
خواست ما از حکومت محلی است که ما را همیشه امرا باشند، حمایت کنند و همچنان یک مارکت زنانه در پروان ایجاد شود بخاطری که زنان دستاورده خود اونجا به فروش برسند.
ریاست امور زنان ولایت پروان گفته تلاش دارند به زودی بازار مشخص را برای زنان در این ولایت ایجاد کنند تا زنان به خودکفایی برسند. در منطقه و جهان، صدر اعظم عراق گفته گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز هم یک تهدید جدی برای جهان است. عادل عبدالمهدی روز سه‌شنبه به دنبال نشر ویدیوی تازه ابوبکر بغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی گفت با وجود کاهش توانایی این گروه تهدیدهای داعش نابود نشده. به گفته عبدالمهدی باید همه به صورت مشترک تلاش کنند تا گروه تندرو دولت اسلامی اجتماعی به گونه کامل سرکوب شود. پیش از این روز دوشنبه ویدیوی تازه بغدادی نشر شد. او در این ویدیوی 18 دقیقه‌ای گفته انتقام خواهند گرفت. تا هنوز روشن نشده که ویدیو چه زمانه و در کجا ثبت شده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند رابرت مولر، سارنوال خاص ایالات متحده، از فشرده گزارش 448 صفحه‌ایش توسط ویلیام بار، لوی سارنوال این کشور، شکایت کرده است. بر اساس گزارش‌ها مولر گفته خلاصه گزارش محتوا، طبیعت و ماهیت نتایج تیم او را به گونه کامل انعکاس نمی‌دهد. روزنامه واشنگتن پست گفته که نسخه‌ای از نامه مولر به بار را دیده است. با گزارش واشنگتن پست مولر نوشته است در حال حاضر سردرگمی عمومی در مورد جنبه‌های حیاتی نتایج تحقیقات آنها به میان آمده. در 24 مارچ لوی سارنوال بار گزارش مفصل مولر را در 4 صفحه فشرده کرد و آن را علنی ساخت. در آن آمد که مولر هیچ شواهد را در مورد تبانی میان کمپاین انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و روسیه نیافته است. مولر و تیمش در مورد اتهام‌ها در باره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده تحقیق کردند. پیش از آن در 18 اپریل نسخه ویرایش شده گزارش 448 صفحه‌ای مولر نشر شده بود. دموکرات‌ها گفتند بار دریافت‌هایی را که می‌تواند تأثیر منفی برای ترامپ داشته باشد عمدن کم اهمیت جلوه داده. قرار است لوی سارنوال بار امروز اول ماه می در برابر کمیته قضایی سنای ایالات متحده که زیر کنترل جمهوری خان است حاضر شود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
بر اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلمداد میشود.
مدافعان رسانه ها اقدامات حکومت و نیروهای امنیتی را برای مسئولیت خبرنگاران در یک سال گذشته بسنده نمیدانند. بیشتر در ادامه این ساعت به شما میگوییم. همچنان از تازه ترین ها در مورد لوی جرگه مشورتی صلح در کابل میشنوید. در کنار این برخی از روزنامه های جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. همچنان از اظهارات تازه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در مورد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان به شما میگوییم. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. مدافعان رسانه ها اقدام های حکومت و نیروهای امنیتی را برای مسئولیت خبرنگاران در یک سال گذشته بسنده نمی دانند و خواهان توجه بیشتر به امنیت کارمندان رسانه‌ای هستند. در نشست یک روز سه‌شنبه از سوی رادیو آزادی و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به مناسبت نخستین سال روز جان دادن نو خبرنگار در دو رویداد خونین در کابل برگزار شد، وضعیت فعلی کارمندان رسانه‌ها خطرناک عنوان شد. در این نشست معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم گفت که در مقایسه با گذشته به وضعیت خبرنگاران افغان توجه شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در دو سال گذشته افغانستان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بود و توجه لازم برای مسئولیت و امنیت بهتر این کارمندان نشده است. مسئولین نهادهای مدافع خبرنگاران روز سه‌شنبه در مراسم نخستین سالروز یادبود از قربانی شدن نو خبرنگار در یک روز اقدامهای حکومت را برای رفع تهدیدها به کارمندان رسانه‌ای بسنده ندانستند و خواستند تا رسیدگی‌ها بیشتر شود. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در این مراسم گفت که باید راه‌های حل بهتر و عملی برای حفاظت از کارمندان رسانه‌ای جستجو شود.
دو سال میشه، دو سال پیهم بر اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگاران و کار خبرنگاری قلمداد میشه. و این در حال است که ما در منطقه از منظر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای در بهترین موقعیت قرار داریم.
در مراسم که سه‌شنبه از سوی رادیو آزادی و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به یادبود از 9 خبرنگار قربانی شده در یک روز برگزار شده بود، مسئولین برخی از رسانه‌ها، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، معاون سفارت بریتانیا در کابل و اعضای خانواده‌های شمار از قربانیان رویداد پارسال حضور داشتند. صدیق الله توحیدی، مسئول بخش دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران، در این نشست خواهان توجه بیشتر دولت به کارمندان رسانه ها شد.
دقیقا اقدامات صورت گرفت، اما اقدامات طبیعی است، بسنده نیست. هنوز هم احساس آرامش به خبرنگارا و روزنامه‌نگاران افغانستان با وجود نیامده.
در دهم ثور سال گذشته در دو حمله مرگبار در کابل 9 کارمند رسانه‌ای در ظرف چند دقیقه جان دادند. عبادالله حنانزه، سباون کاکر و فرشته محرم دورانی، 3 خبرنگار رادیو آزادی، امرا با یار محمد توخی، تصویر بردار تلویزیون طلوع، غازی رسولی و نوروزعلی رجبی خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون یک، سلیم تلاش و علی سلیمی خبرنگار و تصویر بردار تلویزیون مشعل و شامره فیزی عکاس خبرنگار فرانس پرس قربانیان حملات دهم ثور بودند، روزی که به عنوان دوشنبه سیاه برای رسانه‌های افغانستان عنوان می‌شود. دگروال نصرالله، پدر عبادالله حنانزی، در مراسم دیروز در کابل گفت که وعده‌هایی داده شده برای آنها از سوی حکومت تا هنوز عملی نشده است.
روزی که جناب رئیس جمهور مورد قصر دلکشا خواست، بسیار وعده‌های چرب و نرم دادند. و ایره به صراحت ما میگن، من هست یک افغان متاسفانه که چیز تا فعلا ما ندیدیم.
پدر آقای حنانزی همچنان گفت که میخواهد تا یک بنای یاد بود برای خبرنگاران و کارمندان قربانی شده رسانه ها در افغانستان ساخته شود. در موجی از نگرانی ها از وضعیت خبرنگاران و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برخی رسیدگی ها برای کارمندان رسانه ها صورت گرفته است. سید آقا فاضل سانچارکی، معین این وزارت، در نشست روز سه‌شنبه در کابل از رسانه ها خواست تا رهنمود تهیه شده در مورد پوشش خبری رویدادهای تروریستی را رعایت کنند. آقای سانچارکی همچنان از رسیدگی به دوسیه های خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای سخن گفت.
رسیدگی به دوسیه های خشونت در کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که بالغ بر 1500 دوسیه ظرف 18 سال گذشته می شده و این دوسیه روی هم انباشته شده، کسی رسیدگی نمی کرده. خوشبختانه در دو سال گذشته در کمیته مشترک به این دوسیه رسیدگی شد و تا حدود سرنوشت این دوسیه معلوم شد.
افغانستان در مجموع در سالهای 2017 و 2018 تلفات بی سابقه را در عرصه رسانه ها متحمل شد. با گزارش کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران، 17 تن از کارمندان رسانه ها در این مدت در افغانستان جان دادند. اما سال 2018 با 13 قربانی با عنوان مرگبارترین سال تا اکنون برای خانواده رسانه های افغانستان ثبت شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه به شما از سخنان تازه سفیر خلیلزاد در مورد نقش پاکستان در روند صلح افغانستان میگوییم و همچنان در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اکنون بشنوید که بعد دنبال دو روز بس اعضای هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح ناوقت سه‌شنبه تعیین شدند. اینکه جزئیات از چه قرار است جاوید نعیمی به شما میگوید.
ناوقت سه‌شنبه پس از بحث‌های چندین ساعته و رأی‌گیری طولانی پایان روز دوم لوی جرگه مشورتی صلح اعلام شد. در نهایت 5 معاون و 5 منشی جرگه انتخاب شدند. ضیاءالحق امرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی و منیره آخوندزاده با عنوان معاونان جرگه انتخاب شدند. همچنان رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طیب و گلاله اکبری با عنوان منشی های لوی جرگه مشورتی برگزیده شدند. پیش از این در جریان روز سه‌شنبه رئیسان و منشی های 51 کمیته لوی جرگه تعیین شدند و بحث‌ها در این کمیته ها ادامه یافت. هر کمیته لوی جرگه مشورتی 81 عضو دارد. به این ترتیب نیم از 4 روز جرگه برای تعیین هیئت اداری و انتخاب امور ابتدایی صرف شد. در چنین وضعیت نگرانی به میان آمده که برای بحث‌های اصلی فرصت کم باقی مانده و شاید لوی جرگه برای چند روز دیگر تمدید شود. لینا شیرزاد از اعضای جرگه است که در این مورد سخن می‌گوید.
اگر اینا تلاش بکنن که آن چی که میخواهند پیش ببرن، میتونه که جرگه در روزی که تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او ما فکر نکنیم.
اما ضیاءالحق امرخیل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگوید کارهای جرگه بر اساس جدول زمانی پیش میرود و شاید نشست در زمان تعیین شده پایان یابد.
تر اوز پوری خو منگ دی تقسیم اوقات نروست نیو پادی.
تا حالا از تقسیم اوقات عقب نمانده ایم، اما اگر نیاز بود رئیس و هیئت اداری تصمیم خواهند گرفت.
پخپل محلویش و پخپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیگی.
آقای امرخیل همچنان افزود که به دنبال تعیین شدن رئیسان کمیته ها کارهای عملی این کمیته ها آغاز شده است. مسئولین کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگویند کمیته ها امروز روی مسائل مشخص بحث می کنند. آنها انتظار دارند تا پایان پنج شنبه بتوانند نتایج لوی جرگه مشورتی را جمع آوری کنند و در نهایت جرگه پایان یابد. رئیس جمهور اشرف غنی روز دوشنبه نهم ثور لوی جرگه مشورتی صلح را افتتاح کرد. 3200 تن در جرگه حضور دارند که 300 تنشان مهمانان و متباقی اعضا هستند. شرایط صلح و چگونگی گفتگو با طالبان بحث اصلی کمیته هاست که در نشست عمومی لوی جرگه شریک ساخته می شود. طالبان مسلح از گذشته این جرگه را رد کرده و از مردم خواستند تا در آن اشتراک نکنند. از سوی دیگر شماره از نامزدان ریاست جمهوری لوی جرگه مشورتی صلح را یک نمایش و کمپاین از جانب رئیس جمهور غنی دانستند. شماره از نامزدان و سیاسیون روز سه‌شنبه باز هم تاکید ورزیدند که در هیچ یک از نشست‌های جرگه روان در کابل اشتراک نخواهند کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 3.5. برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. اکنون ژکفر احمدی نگاه می اندازد به شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. منزود برمی گردم.
بحث صلح میان 3200 نماینده در یک جو سیاسی در کابل گشایش یافت. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه نوشته است این افراد برای ایجاد اجماع روی پروسه صلح در لوی جرگه ملی مشورتی صلح گرده هم آمدند. اما به نوشته واشنگتن پست چانس موفقیت این جرگه پس از آن کم شد که گفتگوهای بین الافغانی یک هیئت کابل و طالبان در قطر برگزار نشد و شماری از چهره های سیاسی هم جرگه را تحریم کردند. ارگ از طالبان نیز خواسته بود تا در جرگه شرکت کنند، اما این گروه دوشنبه در یک اعلامیه گفت در دسیسه های دشمن زیر نام جرگه سهم گرفتن نشود. روزنامه می نویسد اکثر 900 تن از اشتراک کننده های زن جرگه به شدت طرفدار صلح هستند که حقوق و آزادی هایشان را تضمین کند. بنوشته روزنامه زهرا جویای 26 ساله یک اشتراک کننده جرگه باور دارد که زنان آزادی بدون قید و شرط می خواهند و این که از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر تحت نظارت قرار نگیرند. روزنامه والستری جورنال نیز به آغاز لوی جرگه ملی مشورتی صلح توجه کرده است. روزنامه می نویسد امینه حسنپور یکی از اشتراک کننده ها سخنرانی محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین روز جرگه را ستوده است. روزنامه به نقل از این بانوی 42 ساله نوشته است گرد هم آوردن هزاران افغان از سر تا سر افغانستان زیر یک سقف فرصت است برای دفاع از حقوق تمامی افغانها. به نوشته روزنامه حسنپور باشنده ولایت بامیان همچنان برگزاری این جرگه را فرصت برای برجسته ساختن دست آورده های 18 ساله افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان دانسته است. هدف اصلی راه اندازی جرگه مشورت‌دهی به حکومت افغانستان در مورد ایجاد چارچوب گفتگو با طالبان است. روزنامه می نویسد رئیس جمهور غنی امیدوار است که پروسه صلح به رهبری کابل اثر گرفته شود. اما به نوشته روزنامه این امیدواری آقای غنی پیشاپیش زیر سایه سیاست‌های انتخاباتی و تلاش و جهت ماندن برای یک دوره 5 ساله دیگر در قدرت قرار گرفته است. روزنامه در ادامه نوشته است هنگامی که جریان سخنرانی آقای غنی در جرگه به گونه زنده است تلویزیون ملی پخش می‌شد، یک عکس عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و شریکش در حکومت وحدت ملی در عقبش وجود داشت. به نوشته روزنامه ناسازگاری آشکار این بود که آقای عبدالله و شمار دیگر از چهره های برجسته سیاسی به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی پیشین آقای غنی این جرگه را تحریم کردند و آن را گردهمایی انتخاباتی او دانستند. اما آقای غنی در مراسم گشایش جرگه این ادعا را رد کرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای پشتیبانی از روند صلح افغانستان فرا رسیده. زلمه خلیلزاد سه‌شنبه شب در پایان سفرش از اسلام آباد در توییتر نوشت از اینکه پاکستان می‌خواهد برای ساختن اجماع منطقه‌ای نقش ایفا کند بسیار ترغیب شده. آقای خلیلزاد که برای دو روز مشغول گفتگو با مقامات ارشد پاکستانی در اسلام آباد بود همچنان نوشته که پاکستان از تلاش‌ها برای گفتگوهای بین‌المللی حمایت می‌کند و برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان متحد است. به گفته زلمه خلیلزاد با هر کسی که او دیدار کرده درک می‌کند که صلح به نفع تمامی منطقه خواهد بود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به دنبال دیدارش با خلیلزاد در اسلام آباد روز سه‌شنبه به رسانه ها معلومات داد. او می گوید پاکستان هر گونه همکاری که ممکن باشد انجام می دهد با نیت نیک. خواهش و آرزوی ما همین است که در افغانستان امنیت برقرار باشد و ما هم از این امنیت سود ببریم. الیس ویلز معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی هم آقای خلیلزاد را در این سفر همراهی میکرد. در اعلامیه سفارت امریکا در اسلام آباد آمده که آقای خلیلزاد در کنار دیدار با قریشی با جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز این کشور و مقام های ارشد نظامی دیگر هم دیدار کرده است. در اعلامیه گفته شده که آقای خلیلزاد از سخنان تازه عمران خان صدر اعظم پاکستان در پشتیبانی از روند صلح و دیدگاه وسیع‌تر او برای آرامی و شکوفایی منطقه قدردانی کرده است. در نظر بود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با مقامات پاکستانی به هند هم سفر کند، اما او در پیام‌های شام سه‌شنبه‌اش در این مورد جزئیات نداده است. این دور هفتم سفرهای آقای خلیل‌زاد به افغانستان و چندین کشور به شمار می‌رود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
برخی از تاجران و راننده های موترهای باربری می گویند به خاطر متوقف شدن موترهای حامل اموال تجارتی در دروازه های ورودی شهر کابل، میلیون ها افغانی زیانمند شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند این موترها حامل میوه، گوشت مرغ و برخی مواد اولیه دیگر است. جزئیات بیشتر در این گزارش از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
گوشت ترانزیت است. هر اندازه‌ای که خواهش کردیم، کوشش کردیم که اجازه ندادن. شاید هر موتر 60,000 دلار. هر موتر 27 تا 30 تن بار است، 30 تن 2,000 دلار.
این سخنان یکی از تاجران افغان است که از 3 روز بدین سو موترهای حامل اموال تجارتیش در دروازه ورودی پل چرخی کابل متوقف کردیده است. این تاجر که رحمان حمیدی نام دارد به رادیو آزادی گفت که ده ها موتر که گوشت مرغ بار است در اینجا متوقف شده و اگر به زودی برایش اجازه ورود ندهند تمام گوشت ها خراب می شود.
ترای یخچالی مربوط ما است. گوشت ترانزیت است. امروز روز سوم است. شاید چهار روز. مشکل اقتصادی از یک طرف، مشکل گوشت اگر از یک هفته بیشتر در داخل یخچال بانه باز قبول نمی کنه تاجر. گوشت مرغ است. ده موتر از شرکت ما خراب شده. امیال
در کنار تاجران افغان، شماری از رانندگان موترهای باربری که موترهایشان از 3 الی 4 روز بدین سو در دروازه ورودی پلچرخی کابل متوقف است نیز شکایت های مشابه دارند. عباسین و رحمان گل دو تن از آنها می گویند.
کیلا برکدی حرکت دې څه پته نه لګي دوه ورځې موږ کې تیرې کړې بس اجازه چې نه ټول مال خراب دی وسنه خراب دی نیم خو ختم دی بګي
جلالابات تربوز دو روز میشه آبی علی سرویشش مالونه اون موتورم رو بوري سره برش میګم کې تربوز خراب کس اجازه نه میته تقریبا یی کم تاوان بکنه 70000 80000 افغانی ما خساره بي
به دلیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح بیش از 100 موتر حامل اموال تجارتی تاجران در پشت دروازه های ورودی شهر کابل توقف داده شدند. در این حال راننده های این موترها پول مصارف هتل را نداشته و با امکانات ناچیز غذا آماده کرده و شب را هم در داخل موترهایشان سپری می کنند. محمد گل و نادر می گویند.
شامی جزیره آسمانی که بود کجا بریم؟ هتل خو که شو بری 500 روپیه هتل میگیره از بستره و از نان و چای 500 روپیه تو میگیره ولی هم که خودم کچالو مچالو رو پخته میکنم در بین موتور رو میخورم
بس دیده که تیره و بس دروران و سر دیگ میکشتره بس یا کچالو پاخه که
متوقف شدن موترهای باربری در دروازه های ورودی شهر کابل علاوه بر تاجران و راننده ها شماری از دکانداران را در شهر کابل نیز متضرر ساخته است. رحیم یک تن از ترکاری فروشان شهر کابل در این باره میگوید.
بله قیمت ها تاثیر بیافتار کرده. مثال رومی بود دستر 2.5 رپا بود، آل از 3.5 از 400 از در کلو 60 رپا بود، اکمال ما میفروشیم 80 رپا دیگه تفاوت زیافتر کرده است.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت صنعت و تجارت را داشته باشیم اما موفق نشدیم. با این همه اتاق تجارت و صنایع در صحبت با رادیو آزادی میگوید متوقف شدن موترهای باربری در 4 دروازه شهر کابل به خاطر برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح زیانهای زیادی را برای تجار و سکتور خصوصی وارد کرده است. توفیق داوری معاون این اتاق.
بنابراین توقف اموال در دروازه های کابل یا در اطراف کابل نهایتا مشکل زا هم برای سکتور خصوصی و هم برای مردم افغانستان.
این در حالی است که پیش از این نیز تاجران افغان به دلیل نبود امنیت، مشکلات ترانزیتی و چالش های سیاسی افغانستان با کشورهای همسایه زیان های زیاد مالی را متضرر شدند، اما مقامات حکومتی همواره گفتند که برای برطرف ساختن چالش های تاجران تلاش ها ادامه دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان ما پیش از آن. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان گفته زمان تطبیق اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح افغانستان فرا رسیده. خلیلزاد سه‌شنبه شب در پایان سفرش از اسلام آباد در توییتر نوشت از اینکه پاکستان می‌خواهد برای ساختن اجماع منطقه‌ای نقش ایفا کند بسیار ترغیب شده است. صدر اعظم عراق گفته است گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش هنوز هم یک تهدید جدی برای جهان است. پیش از این روز دوشنبه ویدیوی تازه از ابوبکر البغدادی رهبر گروه تندرو دولت اسلامی پخش شد و رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که رابرت مولر سرانمول خاص ایالات متحده از فشرده گزارش 448 صفحه‌ای توسط ویلیام بار لوی سرانمول این کشور شکایت کرده است. بر اساس گزارش‌ها مولر گفته خلاصه گزارش محتوا، طبیعت و ماهیت نتایج تیم او را به گونه کامل انعکاس نمی‌دهد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم، اسم غلام هستم، ایراد در می زنم از گمرک ایران. ما از شما گلمندیم که دیروز ما تدارک کردیم روز بسیار ما رو دستار کردیم یک خبرنگار از رادیو آزادی نامدن که از ما پرسان کنم مشکلات ما مردم رو پرسان 6000 نفر به سرکار اخته توشنه توشنه. ما اگر دولت وعدت ملی وان از این مردم رو نخوره، وزارت ملی وان از این مردم رو نخوره. ما
شنونده نهایت محترم، تشکر از پیامتان، اما در مورد گیله شما باید گفته شود که اول پیامتان از نقطه نظر کیفیت چندان خوب نیست، دوم قسمی که شما ادعا میکنید گویا خبرنگارای ما خبر شما را گزارش ندادن هم درست نیست، به خاطر اینکه همکار ما در این مورد گزارش تهیه کردن یا خبر تهیه کردن و نشر شد. البته شما مصروف مظاهره بودین نشنیدید. و اما در مورد پیامتان باید گفته شود وقتی که شما پیام می‌گذارید لطفاً در مورد موضوع و مشکلات خود صحبت بکنید. از یک طرف ما را انتقاد می‌کنید، از دیگر طرف دولت را تهدید می‌کنید، از دیگر طرف مشکلات دیگر را می‌خواهید بار بیارید و حتی تهدیدهای بسیار جدی می‌نمایید. در این گونه موارد شاید هیچ کس به حرف‌های شما اهمیت ندهد، بنابراین اگر خود را حق به جانب فکر می‌کنید لطفاً روی موضوع خود صحبت بکنید، از مسائل جانبی بگذارید. به هر حال ما این موضوع را با محترم آقای عبدالله شیرزی رئیس گمرک ولایت هرات در میان گذاشتیم و حالا لطفا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای شیرزی. محترم آقای عبدالله شیرزی، شما رئیس گمرک ولایت هرات هستین. با تقدیم احترامات صاحب، ما چند پیام داریم از ولایت شما. میگن که روز چهارشنبه تظاهراتی بوده در پلی گمرک شما، ما میخواستیم سبب از این تظاهرات بفهمیم. صاحب
سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیو محترم آزادی. موضوعی است که
به اساس حکم رئیس جمهور تمام گمرکات باید به سرحدات کشور انتقال شود. شروعش در این سال از هرات، یعنی گمرک هرات باید به اسلام قلعه برود، چون اموال زیاد ما هم بخش که از ایران می اموال و هم که از دیگر کشورها ترانزیت می، اکثرشان از گمرک اسلام قلعه می. به این سال متاسفانه که در سالهای زیاد به جا مافیا لانه کرده بودن و در راه اموال تجارتی و اموال گمرکی را پایین میکردن و از محصول فرار میدادن. خب بالاخره هدایت رئیس جمهور بود که باید گمرکات به سرحدات انتقال شود و می اساس رهبری وزارت مالیه تصمیم گرفتن که در سال 1398 گمرکات به سرحدات انتقال کند و شروعش هم از گمرک هرات شد که ما گمرک هفته گذشته ما در گمرک اسلام قلعه بردیم و بخشی از گمرک ما هنوز هم در هرات فعال است. یک تعداد اموال ما هنوز هم که او در او زیاد مافیا نمیتونه که در او تقلب کنه، او را به هرات روان میکنیم و همچنان بعض اموالی که از طرف ترغوندی به هرات میه او در اوجا محصول میشه. اما بخشی از گمرک ما، یعنی 50% مامورین خود ما انتقال دادیم به طور امتحانی که به اوجا نتیجهشان چی میشه. دیگه به او اساس یک تعداد کارگرا اینجا تظاهرات کرده بودن که گویا مکمل گمرک انتقال میشه، اما تا روز گمرک یک بخشی از گمرک انتقال شده، بخشی از تشریش، و هنوز هم در گمرک هرات اموال از هم اسلام قلعه میه و هم از بندر ترغوندی و اینجا محصول میشه.
بله شیزه سیب، تصمیم نهایی چه قسمی است؟ در دنیا هم در سرحد گمرک می باشه و هم در مرکز هم مرکز گمرک می باشه سیب. تصمیم نهایی در ولایت هرات چگونه هست؟
خب سیستم بعضی کشورها فرق میکنه. سیستم کشورهای اروپایی و بعضی همسایه‌های ما گمرکاتشان در مرکز ولایت می باشه و گمرکات سرحدی هم می داشته باشه، ولی در امریکا با سیستم دیگه قسم است که تمام گمرکات در سرحد کشور می باشه و در سرحد در نقطه صفری تمام اموال محصول می شه و به تجار داده می شه. دیگه تصمیم این است که اگر نتیجه گمرک در وجه خوب بود، مطمئن هستم که تمام گمرک انتقال می شه. بحث کارگرا که میگه که ما بیکار می شیم یا شغل از دست می تیم، ما برای از هم تدابیر داریم که امی کارگرا را ما برشان وجه زمینه مساعد نکنیم. اموال خود دیگه جای نمیره، اموال از این هرات میره، از این هرات است و گمرک هم دیگه جای نمیره، دیگه ولایت هم نمیره. امی کارمندا میتونه، امی کارگرا میتونه که وجه امرای ما در گمرک اسلام قلعه امرای ما کار کنن. ما با بسیار پیشانی باز ما امرایشان همکار هستیم و خدا بیارش ما در وجه امرایشان همکار هستیم. وجه میشه که وجه دمیجه که تخلیه کار میکنن، اونجا میتونه تخلیه کار بکنه.
کسایی که پیام گذاشتن اینا میگن تعداد تقریبا 6000 نفر تظاهرات داشتن، واقعا 6000 نفر مظاهره کردن؟
امروز معلوم نیست چون این کارمندای رسمی نیست، این کارگرا تعدادشان روز به روز بالا میره. در اصل تا جایی که من خبر هستم کسایی که اینجا کار میکنن و هم از مسئولین گودام ها اطلاعات به دست آوردیم، چون کارمندا خود رسمی نیستن برای ما، کارت زیاد توزیع شده در وقتهای متعدد، در هر سال کارت توزیع میشه. اون تا یک تعداد میاد کار میکنه و با یک تعداد باز نمیاد کار میکنه، یعنی کارت ها توزیع شدن. اون تا اصلا کارگرای ما تا جایی که من معلومات دارم به حدود 1200 میرسه، یعنی کارگرا که دیگه کار میکنه. اون تا وام رسمی نیستن، رسمی نیستن، فقط ما یک کارت به خاطر شناسایی که به خاطر موضوعات امنیتی که داخل گمرک یامین کارتایشان ما بهشان کارت توجیه کردیم که داخل گمرک شوند. اما تا جایی که من خبر هستم کلگیشان به حدود 1200 میرسه. خب این تعداد روز به روز زیاد میشه، منتها ما میتونیم که می هر اندازه کارگری که باشه ما در اسلام قلعه ما برشان کار داده میتونیم.
خب امی موضوع با تظاهر کنندگان یا مظاهره کنندگان صحبت کردین؟ سیب شما او یک نماینده انتخاب کنه یک چند نفره و با شما بشینن روی مذاکره و با هم کنار بیاین، مثلا شاید امکانات ترانسپورت برشان مهیا بسازین که تا سرحد برن بیاین، یا در اونجا امکانات خانه برشان پیدا شوه. از این قبیل مشکلات چگونه میتونین رفع کنین سیب؟
خب دفعتم خو ما تازه رفتیم و بعضی مشکلات در اوایل می باشه، مشکلات امنیتی ما خود ما با مشکلات امنیتی روبرو هستیم. بعضی مافیا دیده می خواهند که سر رای ما رای ما واقع شوند، منتها در آستاستا این مشکلات حل می شود. به ارتباط انتقال کارگران شاید تصمیم گرفته شود، اما ما هفته گذشته با حضورداشت والی صاحب هرات و معین صاحب عمومی گمرکات تشریف آورده بودند در حضورداشت از ما، با نماینده های کارگران ما صحبت کردیم و برشان قناعت دادیم که تا وقتی که این گمرک 100% انتقال میشه یک تعداد اموال برای شما روان میکنیم به هرات که شما به حساب آمش که پردا و گزاره شما شوه و در بخش تخلیه و بارگیری شما اینجا کار کنید، و هم از طرف ترغوندی هم یک تعداد اموالی که ما از خارج میشه می به گمرک هرات هم اینجا مسئول میشه و تخلیه و بارگیریش توسط همین کارگران میشه.
بله، خب به هر حال ما مشکلات سن به گوش شما رساندیم، امیدوار هستیم که یک راه حل پیدا شود. حالا از فرصت استفاده سه قبلا هم چندین پیام ما داریم در مورد فساد اداری در گمرکات افغانستان، به خاطر جلوگیری از فساد، به خاطر ازدیاد مالیه به دولت، چی تدابیر گرفتین تا حال و چی تدابیر در نظر دارین؟ سه
خب متاسفانه که فساد اداری دامنگیر یک تعداد ادارات و همچنان گمرک هم بخشی از واس متاسفانه که دامنگیر فساد شدن، اما یک موضوع است که ما در این مورد تدابیر خود داریم و کوشش میکنیم و کوشش کردیم که اصلاحات بیاریم. مثلا قبلا ما در هرات ترازو نداشتیم، ما ترازو را فعال ساختیم. گمرک اسلام قلم یک کاری که به خاطر جلوگیری به خاطر فساد و جلوگیری از فرار عواید ما تصمیم گرفتیم که گمرک هرات به اسلام قلعه انتقال بدیم، به می خاطر امی یک اقدام مهمی نمی بود. و دیگه در گمرک اسلام قلعه ما سکنر فعال میکنیم که سکنر سالها متاسفانه غیر فعال بود و ترازوهای که با سیستم وصل باشه و ترازوهایی که از چند قدم از حتی چند متری میتونه که تمام اموال وزنش مترار وزنش بگیره، و همچنان بعضی دستگاه های را جمعانه است میکنیم که در پهلوی اسکنر که از چند حتی از یک کیلومتری هم میتونه که تشخیص بده که داخل موتر چی است. اینمی تدابیر ما داریم و انشالله که تا چند ماهی پروژه تطبیق میشه و عملی میشه.
شهزاده صاحب محترم، این خوب مسائل اموال تجارتی است، در مجموع از اونجا بسیار انسان هم مگذره، پاسپورت به پاسپورت، قاچاق به قاچاق، صاحب مسائل تروریسم است که اسلحه قاچاق میکنن، قاچاق انسان، در مجموع این مسائل چطور شما کنترل میکنین؟ و خیلیم که کنترل 100% خو امکان نداره، منتها نسبی تا چه حد میتونین که قادر باشین؟
در سرحد به خاطر جلوگیری از این موضوعات ادارات محترم وجود دارند، موجود هستند، مثل اداره مبارزه علیه مواد مخدر، کمیساری وجود داره به ارتباط پاسپورت، چک پاسپورت و چیزا، و همچنان امنیت اداره امنیت ملی هم موجود است. در این مورد بعض وظایف مربوط از ما میشه، یعنی ما فقط با اموال کار داریم، اما در بخش قاچاق اسلحه و یا که از داخل داخل افغانستان به اون طرف قاچاق شوه، در این مورد ما کنار و بعض دستگاه ها رو نصب میکنیم و ما اوجا تمام اموال تخلیه میکنیم. یعنی تمام اموال با حضورداشت بعض ادارات ما از یک تعداد اموال، مثال ضرورت میباشه تست کیفیتش میکنه، و بعض ادارات مثال از طرف امنیت ملی هم یک بخشی از وادر داخل گمرک فعال است و ما همکار هستیم در این مورد.
شهزاده صاحب محترم، البته گفتین که بعض وظایف مربوط به شما است و بعض یا بر دیگرها، منتها در مجموع یک همکاری اگر نباشه، یک هماهنگی نباشه، مشکل است برای ازی که قاچاق مواد مخدر خود در اموال مگذرنن بسیاری وقت. در دیگه جهان از مثلا سگای تربیت شده بسیار استفاده خوب میکنن در این موضوع، و همچنان از وسایل تکنولوژی مدرن رقم درونای ارزان قیمت، از این کنترل گپاسب، از این وسایل از این امکانات تا چی شما مستفید میشین؟
خب این برمیگرده بازم از سگای تعلیم یافته که استفاده میشه، این برمیگرده به کمیساری محترم اسلام قلعه و اموال قاچاق که داخل دیگه اموال میه، این ما تمامشان چی میکنیم؟ تمام اموال ما تخلیه میکنیم و بعد از تخلیه، بعد از تشریح، بعد از بریزوا سریزی محصول میه، و بعضی مواردی که مثال بعض اموالی که خلاف باشه و بعض اموالی که ممنوع باشه او را به ادارات مربوطه میسپاریم. هماهنگی کاملا وجود داره، موجه ما جلسات داریم، دائم هفته یک بار دو بار ما جلسات داریم، گرچه ما تازه رفتیم. اما اداره قبل ما که اوجه مدیریت عمومی بود در اسلام قلعه، آنها بسیار خوب رابط داشتن و امیدوار هستیم که این رابط ما همینطور دامدار باشه.
در مجموع یک احصایه داده میتونین که چقدر عایدات میشه از گمرک اسلام قلعه؟ شما چی فکر میکنیم که چند فیصد مالیه داده نمیشه و قاچاق میشه؟ در یک احصایه دارین یک تخمینی یک چیزی؟
فعلا ما حدودا 60 میلیون روزی، 70 میلیون الی 80 میلیون، 50 میلیون، از 50 الی 80 میلیون ما هر روز عواید داریم از هرات و اسلام قلعه و هم ترغندی که فعلاً هم بخش از گمرک هرات است. اما امیدوار هستیم که با رفتن گمرک هرات به اسلام قلعه امید فیصدی تا 30% بالاتر از 30% باید اضافه شود.
یعنی چند فیصد دیگه ضایع خواهد شد؟ در قاچاق چند فیصد
نیست؟ ما این بود که از 30% تا 30% اموال قاچاق می شدن و درها تخلیه می شدن و دست مافیا در موضوع بودن. از اوجه که مال حرکت میکرد درا تخلیه میشد متاسفانه. اما اول ما تصمیم به این شد که 100% موجه اموال، چون ما دو قسم تشریع داریم، یک تشریع اجمالی داریم و یک تشریع 100% داریم. تشریع اجمالی در سرحد میشد و بعد از او برای به نام کیوان یک فور برای از او داده میشد که هرات بیان و به هرات محصول شود. متاسفانه که دمی سو استفاده میشد و اجناس تغییر داده میشد، درا برایشان گوداما جور شده بود و گوداما تخلیه میشد، به عوض دیگه اموال بار میشد، تعدادشان تغییر میدادن. بر با رفتن ما که اوجه، ما اوجه 100% تشریح میکنیم، این بار تمام اموال اوجه تشریح میکنیم و بعدن برایشان مرخصی برشان میدیم. امیدوار هستیم که تا 30% فسادی که یا سوء استفاده که بود یا فرار مالیاتی که ما داشتیم که او رفته شد.
شیزوی سید محترم، گفته میتونین یک بیلانس به ما که چقدر صادرات میشه، چقدر واردات میشه؟ ورز این بیلانس هستی بسیار مهم است در بیلانس تجارت سید.
خب متاسفانه که صادرات ما در کل کم است، ما کم داریم، اما دفعتن ارقام پیش ما نیست. ما سال قبل حدود سال مالی 1396 ما حدودا 1,200,000,000 صادرات داشتیم، بیشتر از او، اما واردات ما متاسفانه که زیاد است.
محترم آقای عبدالله شیرزی، رئیس گمرک ولایت هرات، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. امیدوار هستیم که به مظاهره کنندگان هم یک رسیدگی جدی شوسه.
انشالله.
مسلمی ها از ولسوالی غرماش از ولایت فوریا و از کریه چندوه. چندین روز میشه و تقریبا یک گفتر یا توتر میشه و که در ولایت رو قریه ما برندگی است. مردم به شدت متاثر کرده است، خانه مردم ویران کرده، زمین ها ویران کرده، سیلاب ها بسیار آمده است. ما از دولت میخواهیم که برای ولسوالی من و قریه من هیچ کمک نرسیده است. مردم من بسیار متضرر است. تقریبا 45 گوسفند اعظمی از خانه برده است، چند نفر برده است سیلاب، زمین ها بسیار برده است. چرا به این مردم قریه و قریه تیزنوا کمک نمیشود؟
از ضیاءالدین مظلومیار هستیم، از ولایت بادغیس ولسوالی مرغاب شما به تماس شدیم. همین صدای ما را به تمام همین دولت مردم باید بشنوند، ببینن که علات مرغاب اینا که گونج به می تلویزیون ششته، از روی تلویزیون اعلان میکنه که والا ولسوالی به تصرف دولت در آمدن، همین مردم در به در شده، خانه های مردم خو یک دفعه سیل بردن، همین سیل اینا را خراب کردن، بعد از سیل باز بمبار میشه، خانه های مردم همگی خراب شدن و دکان های مردم در گرفتن. گناه همین مردم، همین ملت، همین ملت بیگناه چی است؟
پیام شما نظر شماست.
من از ولسوالی بالا مرغاب خدمت شما صحبت میکنم. همه جنگ حالا خلاص شده، جنگ هم نیه، ولی اگه ولسوالی رو گرفته نمیتونه، همه تیاره ها میایه، ما به کجا بریم؟ همه سراهای ما، همه مردم های محلی همه نحق بمبار میکنه، نی طالب نی هیچی، ما به کجا بریم؟
هرات ولسوالی شیندن زیرکو خیریه امارت تقریبا 150 جریب زمین به خیلی گندم و زمین رود برگشته، همه آلونار ببرده، همه خونه ها ببرده. دولت ها براتین، دولت گوش نمیگیره، با مقام باران گوش سلام ها برسانید.
ما از ولسوالی پرچمان، از ولایت فراه ولسوالی پرچمان، از فره سپاوست و برزیری و تجبین سیلابا آماده 17-18 طول مار برده و مقصد بلچکار خراب کرده، به صدها جریب زمین اواره شده و مقصد اینا رو خرابه کرده. از دولت به ما کمک چیزی نرسیده.
ما از ولسوالی پساوند ولایت غور از منطقه روح تلمستان سفید بوز برنه ورمنگان از این منطقه صحبت میکنم. اسم ما غلام صفی است. این منطقه را توسط بارانهای بهاری بسیار ویران کردن، سیل بسیار خسارات مالی به مردم وارد کرده، زمینهای آبی را به کلی سیل نابود کرده که متاسفانه ما اینجا اینترنت نداریم که توسط اینترنت بتوانیم این عکس زمینها و زراعتها به مردم برسانیم. فعلا درختهای مثمر و غیر مثمر حتی راههای ارتباطی به کلی قطع شده. امیدواریم که صدای ما را به مقامات زیرسلاح برسانه تا این مردم دور افتاده در یک نقطه دور برای اینهای کمک در نظر گرفته شود. از ولایت بامیان ولسوالی ورس زنگ میزنیم برای رادیو آزادی، برای امیر رهبرا سلام تقدیم میکنیم. بعد بگوین چرا شما صلح نمیکنین؟ مردم افغانستان که آخر کار به استوان رسیده، مرحله است که آخرین نفس ها را مردم از این سیجار جنجل ها میکشه، از این خوندزی ها، کشتار ها. اگر واقعا شما آزاد مرد هستین، مسلمان هستین، واقعا آزادی استقلال خود را دارین، چرا صلح نمیکنین؟ گفتیم ما بسیار عصبانی شدیم که بخاطر همین جنگ و فقر و بیچارگی و زورگویی و خشونت های خانوادگی و بیرحمی و بیعدالتی و وحشیگری و بیسوادی، رشوت، ظلم، کشتار و سایر چیزی که کرامت انسانی را صدمه می رسانه. ما از شما خواهش مندم که همین یک بیخی به خدا قسم است که بیزار آمدم، از خبران بیزار شدیم، از چیزم همینه که باز ما صحبت میکنیم که زن اشتو که یک طرف ما در بین جان کنم قید اشتو دیگه طرف یک دفعه واره، دو دفعه واره، سه دفعه واره، ای بر لیافه پشتو، بر لیافه پشتو، ولی ای را ما نیتیم بگه پی صداقه در شما نگفتیم که همین لیافه ساعتتون خیلی اصول بمیشم.
اگر باشم صاحب دمی شو روز کسی مساله را اینا طالبان میتمان که دولت میکنه با این سانالیت ها را بنامه فتح و بنامه دولت هم به نامی را اعلان میکنه که کار بسیار نامشروط، کار غلط است. اینا پاید از مساله کنن صاحب، نه اینکه عملیات ها را، این عملیات ها را بزید کی نمیگن ما جهات میکنیم؟ بزید کی؟ بزید بیوزان ها، بزید یتیم ها، بزید کسایی که در امکاری سر گردن و دستشان میدن میشه و کمشه میره. بگوین پیروزیست هیچ کس در اینجا زیان نمیمونه غیر افغان. اینا را با دارای چا نمیمونه که یه بیان مطالعه و مفاهمه کنه و دستور آی پاکستانی ها تقاضای مزینات که اگر اینا واقعا صلح میخواین در میز مذاکره بیان حاضر شن، نباید پچان اینا در جای رهبر از اینا بیان در میدان کارزار براین. پیغمبر خود در میدان کارزار بر آمده بود. خدا کنه که این مسائل ما را و اگر اینا بخواین طالبای دولت که از طریق جنگ ما پیروز میشیم، ناکام در ناکام مسکتی که میگه ما در جنگ پیروز میشیم و عملیات فتح را اینا نام موندن، رهبرایشان جایل هستن، اینا عالم نیستن تو عملیات فتح چی و چنانه. هیچ کس در اینجا پیروز نمیشه در این جنگ. ما براتون میگم پیروز در جنگ یا ناکام در جنگ، ناکام در ناکام است. ما براتون میگم سر کی اینا پیروز میشن؟ سر قبرستانا، سر بیوزنا، سر یتیما، سر کی اینا پیروز میشن؟ اون طرف و این طرف هم کلش مسلمان هستن، میدانن و مسلمان میدانن. بیان در پت نشینن در دیگه جای، در قتل و در کجا. بیان اینجا هستن تا این مذاکره کنن، مفاهمه کنن.
پیام شما نظر شماست.
ما از ولایت وطقت آلسولی جوان، ما از دست طالبا پای به گروز هستیم، ولی طالبا راه مردم را بند دارن. مردم خار غریب زیاد اذیت میکنن، نمیگذارن که یک پتک روغن به خود ببرن، حتی قطعه رو به جا به سر بپرسندن، کلی پیاز به جا به سر بپرسندن. مردم خار غریب چی کار کنه از دست اینا؟
بله ما پیشنهاد میگن، انتقاد داریم. ما از رادیو شما بسیار خوش هستیم که درد و ملت، درد و رنج ملت بیان میکنن. ما از این یاغیا که خدا به نام طالب به لباس مسلمان زدن انتقاد میکنیم که یا سل میگن، سل برای چی میگن؟ نیروهای امنیتی ما که به خدمت وطن از ننگ و ناموس خود دفاع میکنن، یا را میان بشارت میرسانن، در حالی که نیروی خارجی های مادمی که از اردوی منظم داریم، باز یا چی میگن، چی میخواین؟ یا سل میگن، سل پول باقی میکنن. خارجی ها اجنبی ها یاد دوست دارن میرن در اولیا و خانه مردم در پیش ننگ و ناموس خود به وجه میکنن. اولادان ما که
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما خالمامات از ولایت تخار تماس گرفتیم. ما شکایت میکنیم که پیام ما نشر میشه که کجا نشر شد. ما هفته قبل پیام ما بود که مهیب هستم از وزارت دفاع. یک نمره زمین وعده کرده بود نداد. برای ما مردم چهار سال گذشت از سال 1393. ایرا فکر کنین ما برای شما پل مصرف میکنیم، شما جورنالستا با مقامات بالا برسانین یک پیام مرا نشر کنین که کل جهانی را بشنوه. نشر نکدین از ولایت تخار، شما یک دفعه پرسان نکدین چرا تازه صورت نمیگیره؟ زمین موجود باشه، جای موجود باشه، پل مصرف شوه، چرا تازه صورت نمیگیره؟
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
Sahare